زندگی انسان بس پر از حیوان.
من نگر مردم.
حالا هر دو چشم تو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت نکش.
چهار، سه، دو، یک. دستان، صورتم، بدنم، چشمون.
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به گیومه نهم تیر ماه 1400 هجری خورشیدی. من علی جعفری هستم و امروز از اکنون تا ساعت 10:30 در کنار شما خواهم بود با این مجله خبری تحلیلی که به صورت زنده از رادیو نمایش به شما تقدیم میشه. لطفا شما با ما همراهی بکنید. در گیومه هر روز به سراغ اخبار و اتفاقات مهم حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر و ادبیات میریم، با دوستان مختلفی صحبت میکنیم، ازشون در مورد کارهاشون میپرسیم و اتفاقاتی که داره میفته، همچنین بخش‌های متنوعی رو هم لابلای همین گفتگوها به شما تقدیم میکنیم. راه ارتباط شما با این برنامه و همچنین سایر برنامه‌های شبکه رادیوی نمایش، شماره سامانه پیام کوتاه ما 3075 که میتونید بهش پیامک بزنید و دیدگاه و نقطه نظرتون رو راجع به این برنامه و همونطور که عرض کردم سایر برنامه‌های رادیو نمایش منتقل بفهمید به برنامه‌سازان، حتما در تولید برنامه‌ها از این دیدگاه حداکثر استفاده رو خواهیم برد. یک بار دیگه لازمه که در ابتدای برنامه به همدیگه یادآوری بکنیم که همچنان شرایط کرونا شرایط سختی است و شرایط خطرناکی است. نمیدونم، امروز صبح داشتم میخوندم که تهران، شهر تهران ظاهراً در آستانه قرمز شدن قرار گرفته. تا این لحظه که حالا هنوز خبر قطعی خوشبختانه اعلام نشده، اما خب به هر حال این شایعه هستش. آمارهایی هم که داره منتشر میشه نشون میده که وضعیت خوبی نیست. به هر حال همچنان تا اطلاع ثانوی که معلوم نیست اون اطلاع ثانوی هم کی هست، مهمترین و اصلی ترین راه جلوگیری از گسترش بیماری رعایت دستورالعمل‌های بهداشتیه که انصافا خیلی هم سخت نیست، کاره عجیب غریب و خیلی خاصی هم نباید انجام بشه. همین که در ماسک زدن کوشا باشیم و همواره سعی بکنیم که این قاعده ساده رو رعایت بکنیم و شستشوی مرتب دستا و همین کارهای ساده میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه زنجیره انتقال قطع بشه. باور بکنید که کرونا مریضی نیست که با طولانی شدنش، در واقع با اینکه یه مدتی الان حالا یه سال بیشتره که در سرزمین ما هست، عادی بشه. واقعا باید همه تلاش بکنیم تا اونجایی که ممکن است این زنجیره انتقال قطع بشه، بلکه یه جوری بالاخره از شر این بیماری خلاص بشیم. به ماسک زدن اشاره کردم، یادم افتاد که همین کنار خیابان، معمولا خیابونه اصلی قدم بزنید انبوهی از دستفروشان رو میبینید که ماسکای مختلف با طرها و رنگا و قیافهای مختلف میفروشن. واقعیت اینجاست که خب حالا هر چیزی میتونه تبدیل به یه بازار جدید بشه برای اینکه محصولاتی متناسب با اون شرایط فروخته بشه، ولی در مورد ماسک یک وسیله تزیینی نیستش. من نمیدونم چرا بعضی از دوستان واقعا اینو متوجه نمیشن که ماسک به هیچ عنوان کاربرد و کارکرد تزیین نداره. به همین دلیل باید اون چیزی استفاده بشه که بیشترین تاثیرگذاری رو داشته باشه، نه بیشترین زیبایی رو. خیلی از این ماسکایی که کنار خیابون در اشکال و رنگ‌ها و طرح‌های مختلف فروخته میشه واقعا هیچ کمکی به نه به کسی که ماسک زده میکنه برای اینکه از اون مراقبت بکنه و نه به دیگرانی که در اطراف اون فرد ماسک زده هستن برای اینکه این بیماری احیانا منتقل نشه. اجالتاً بهترین نوع ماسک همین ماسکای معمولی سلایه است که آمارا نشون میده بیشترین فایده رو داره برای جلوگیری از انتقال ویروس. لطفاً بیش از این که فکر بکنید به این که ماسکتون به لباستون میاد یا نه، به این فکر بکنید که ماسک چقدر میتونه جلوی انتقال بیماری رو بگیره. خیلی ممنونم. ساعت 9:06 است، داریم به 9:07 نزدیک میشیم. در ابتدای برنامه گیومه امروز هستیم.
اگر هنرهای نمایشی در زندگی شما جایی دارد، اگر علاقه‌مند به تعقیب مسائل و اخبار تئاتر و سینما هستید، هر روز با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ساعت 9 تا 10 همراه شوید و سری به داخل گیومه ما بزنید. در برنامه خبری تحلیلی گیومه، سیر روی خط نمایش، نقطه سنج، دو نقطه خبر، بین کروشه و نقطه قرمز، کاشته های ما داخل گیومه است برای شما. با ما در گیومه ما همراه باشید. برنامه خبری تحلیلی گیومه شنبه ها تا چهارشنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خب گفتگوی امروز رو با یک گفتگوی تئاتری آغاز بکنیم. نمایش داستان باغ وحش به کارگردانی آقای مهدی پاشایی اجرای خودش رو از فردا آغاز میکنه در مجموعه تئاتر شهر و به همین مناسبت ما امروز با جناب آقای پاشایی صحبت میکنیم راجع به داستان باغ وحش. آقای پاشایی سلام علیکم، صبح بخیر، خوبین؟
سلام علیکم، صبح بخیر هم به شما هم به شنوندگان محترم، در خدمت هم.
آقای ارادتمند، آقای پاشایی داستان باغ وحش رو برای شنونده‌ها معرفی میکنین لطفا؟
بله، داستان باغ وحش نوشته ادوارد آلوی، نویسنده امریکاییه و در واقع جز نمایشنامه‌های خوب ادوارد آلویه و موقعیتی هم که داره نمایشنامه توی پارکی اتفاق میافته و موضوع اجتماعی که نگیم بهتره که باعث بشه دوستان میان ببینن.
بله، نمایشو فردا شروع میکنین اجراشو؟
بله، فردا از ساعت 7:30 اجرامون شروع میشه هر روز.
در کدوم سالن؟
سالن قشقایی.
در سالن قشقایی هستین. خیلی خب، تولید نمایش و تمریناتون کی اتفاق افتاده بود؟
تقریبا خب شروع کار که تقریبا نزدیک 2-3 سال پیش درخواست داده شد، تا اینکه در واقع قسمت شد که امسال این اتفاق بیفته اجراش. تولیدش از تمرین اینا یه چیز اولوش نزدیک 3 ماه.
و آقای پاشایی، حالا این حرف به قول معروف میگن نفوس بد نباید زد، منم اصلا دنبال نفوس بد زدن نیستم، ولی به هر حال شرایط یک سال اندی که در واقع از سر ما گذشته است، از اواخر سال 98 تا الان شرایط خاصی بوده از این جهت که خب در ماهای اجرای نمایشا تعطیل بوده، بعد دوباره راه افتاده، بعد به محض اینکه یه ذره جون گرفته دوباره باز شرایط برگشته به وضعیت قرمز و خلاصه تعطیل شده و این فراز و فرود رو، این نمودار سینوسی اجرا و عدم اجرا رو ما الان یک سال و حدوداً 3-4 ماهه که داریم. خودتون رو برای این شرایط آماده کردین؟
بله. خب این شرایط برای همه هست دیگه، یک اتفاقیه که هست ولی چاره‌ای هم نیست، باید باش کنار بیاییم.
یعنی الان مثلا میگم امروز دیگه خیلی شایع شده بود که داره تهران به حالت قرمز نزدیک میشه، خب طبیعتاً اجرا تعطیل میشه، یعنی شما با یه اجرا دو اجرا ممکنه دوباره تعطیل بشینا.
خب ببین برای همه هست دیگه این مسئله کرونا، ولی فقط متاسفانه همه جای دنیا دیگه دارن میان میشینن توی استادیوم ها، آب معدنی میخورن و بقیه فوتبال ببینن، ولی ما تو مملکتمون باید منتظر مرحله پنجم کرونا باشیم.
بله متاسفانه.
آره متاسفانه. خورده خوب نمیدونم بلا نریم چی بگیم، خوب مدیریت نمیشه، خوب مدیریت نمیشه اصلا. مثلا الان خودشون اعلام میکنن واکسن، تو صف واکسن پیر مرتیر زنهای ما کرونا هم نداشته باشن دارم میگیم.
بله بله خاطر مشکلات هست. فکر میکنید که چند تا اجرا داشته باشید؟ تا کی اجرا قرار روی صحنه خواهد بود؟
بله ما 30 اجرا داریم. فکر میکنم تا احتمالاً 13 ماه بعد که مرداد
باشه. خیلی خب، عوامل نمایش هم معرفی میفرمایید لطفاً؟
بله بازیگرامون که آقای مهدی زمین پردازن، خانم بهار نوحیانن و در واقع خودم هم بازی میکنم. یه چیزم اگه وقت باشه توضیح بدم در مورد شیوه اجرایی.
بله
من تحقیقاتی که کردم در باره نمایشنامه داستان باغ و ادوارد آلبی در دنیا، اجرایی که کار رفته در واقع پیتر و جری رو دو تا زن بازی کردن، دو تا مرد، یه مرد یه زن بازی کردن، ولی من فکر میکنم حالا امیدوارم که اشتباه نکرده باشم، اولین باری که دو تا جری توی صحنه میره. یعنی همزمان ما هم یعنی جری مرد داریم هم جری زن.
بله یه پیتر داریم دو تا جری.
بله یعنی بله. یک روح در دو جری.
بله. بله
و خواستم اول زن باشه، ولی دیدم خب این اتفاق داره هم برای مرد جامعه میفته هم برای بله. زن جامعه. گفتیم بذار یک شیوه اجرایی جدیدی باشه که هم از لحاظ هیجانی، هم از لحاظ در واقع تجربه کاری، هم از لحاظ تفکری بود که دوست داشتم که همزمان داره تو جامعه، هر جامعه هم برای زن داره میفته هم برای مرد.
خب این موقعیت رو یه ذره پیچیدش میکنه برای مخاطبانتون، نگران نیستین؟
اصلا خدا رو شکر بازخوردی که داشته، دوستانی که حالا اومدن دیدن و تا الانمون، چون خیلی برای مهم بود، بعضی از همکاران عزیزمون که در واقع کار بلدن اومدن دیدن برام جالب بود و خدا رو شکر تا الان تمام دوستانی که اومدن دیدن استقبال کردن. نه الان خیالم راحته که مطمئنم مخاطب نمیدونم یه اجرای جدیدی از این نمایشنامه خواهد دید.
خیلی جالبه. یادم افتاد در حینی که شما داشتین این موضوع رو میفرمودین، اوایل دهه 80 آقای مجید جعفری هملت رو کار کرده بود در همین تئاتر شهر، اگه اشتباه نکنم در سالن چهارسو بود یا سایه، نمیدونم دقیقاً اینش خاطرم نیست. در هملتی که آقای جعفری کار کرده بود ما دو تا هملت داشتیم و جالب اینجا بود که هر دو هملت هم زن بودن، نقش هملت ها رو مهتاب کرامتی و میترا حجار بازی میکردن.
بله.
آره اون تفکیک رو هم آقای جعفری انجام داده بود. نه حالا برای اینکه با توجه به وجوه شخصیتی هملت دو طرف یک هر کدوم یک مسئولیت مشخص داشته باشن، اینا با هم جابجا می‌شدن. خیلی اتفاق جذابی بود اون زمان، یه مقدارم حالا این صحبت که داریم می‌کنیم نزدیک به 20 سال پیشه دیگه، یه ذره پیشرو هم محسوب می‌شد، ولی معمولاً این تجربه خیلی جذابی است. بله هم برای بله. گروه هم برای مخاطب، برای اینکه مخاطب هم یه مقداری درگیر میشه دیگه، به فکر واداشته میشه.
بله واقعا، یعنی ما توی اجرای کارمون با نور زیاد کار داریم، جا به جای نور و اینکه ما همزمان جری مرد داریم، بعد یه رفعه با یه تعویض نور جریمون زن میشه.
درسته.
و میگم ما من سعی کردم که به کمک دوستان بچه ها اتفاق خوب بیفته که اون دوستانی که اومدن دیدن این اتفاق افتاده. قطعا هر کاری، هر کارگردانی در دنیا بخواد هر پیسی رو اجرا ببره، تاعت ذاتش اینه، هیچ برتر از هنر نیست، حتی این کار ایراداتی خواهد داشت، این چیز طبیعیه تو این کار. و اصلا هم آدمی نیستم که مثلا الان هم خیلی مود شده. من یادم مرحوم استاد سمندریان زمانی که من دستیارش بودم توی بسوی دمشق، یه بار به شوخی من گفت من خندم میگیری به من استاد میگن، ولی اینا همین اتفاق افتاد که بگم. ولی الان متاسفانه تو جامعه ما اصلا نمیدیم این دوستان کی هستن، از کجا اومدن، بعد ورکشاپ میذارن، استاد صداشون میکنن، بعد همه شدن استاد، بعد یه موزری هم توی تئاتر اومده که به هم چه دوستانی که حرفه‌ای هستن، چه دوستانی که تازه کارن، 10 جلسه‌ای ورکشاپ میذارن و جوان مردم رو میخوان 10 جلسه بازیگر کنن. نمیدونم کجای دنیای 10 جلسه یه نفر بازیگر میشه. اینا چیزایی هم هست که ما باید بگیم دیگه، ایرادات خود همکارای ما و سنف ماست. من واقعا مطمئنم، یعنی امضا میکنم که در هیچ جای دنیا 10 جلسه چی 1000 جلسه هم کسی نمیتونه بازیگر بشه.
بله
متاسفانه اینا یه خود مرکز باید پیگیری کنه. اینا رو من یه نوع دوزی میدونم، این که دوستانی که 10 جلسه ورکشاپ میذارن و تبلیغ میکنن، یه سریال یا یه فیلم بازی میکنن، جوانا رو گول میزنن که آقا بیاین برای ورکشاپ بازیگری، اینا از نظر من به صراحت و خیلی با افتخار اعلام میکنم که اینو دزدیه.
حالا با افتخار اعلام نکنین.
نه با افتخار، با افتخار. به این دلیل که هر کی دوستی که گوش میکنه این اینو خیلی با
جدیت اعلام میکنین. آره زرس قاطع میگین که آره
جای دنیا یک نفر در 10 جلسه بازیگر نمیشه.
درست.
اگر این دوستانی که حالا یه خورد معروفن، مردم میشناسن، 10 جلسه میزنن که مردم و جبر و مردم بازی کنن، از نظر من این یه نوع دزدیه.
خیلی متشکرم. نمایش تهیه بلیتش چجوری اتفاق میفته؟ از طریق تیواله؟
تهیه تیوال، بله تهیه بلیت از تیواله. و حالا خوشبختانه تا الان که نگاه میکنم 3 روز اولمون روز پنجشنبه جمعه همون فکر میکنم 4-5 مونده باشه، روز یک شنبه اونم یه 10 بکنم در 12 تا مونده باشه، ولی خدا رو شکر خوب بوده. حالا استقبال، امیدوارم که بیان ببینن، ما هم شرمندهشون نباشیم و از کار بگن و تئاتر دیگه باید حمایت بشه. واقعا تئاتر یه نوع شهید شدنه و تو این شرایط بخوای کار کنی، اونم با کرونا و اینا.
درسته.
عشقه، واقعا عشقه. تئاتر یا فکر میکنم مظلوم ترین قشری هستن که الان تو مملکت ما دارن زندگی میکنن، چون هیچ جایی در واقع اون ایده و تفکر حکومت ما واقعا بهش رسیدگی نمیشه و احترام آنچنانی ندارن و همیشه هم علاوه مزیقه و موقعیت کار در شرایط بدی هستن.
خیلی متشکرم از شما، از توضیحاتون بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنونم.
براتون اجرای بسیار خوبی آرزو میکنم.
خیلی ممنونم از شما.
متشکرم.
قربون شما.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
با آقای مهدی پاشایی کارگردان نمایش داستان باغ وحش صحبت کردیم که از فردا اجرای خودش رو در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز میکنه بر مبنای نمایشنامه معروف ادوارد آلبی داستان باغ وحش. خیلی سپاسگزارم که با ما همراهید. بریم و بخشی از برنامه رو با هم دیگه بشنویم.
روی خط نمایش سلام. در این قسمت از برنامه قرار هست نمایش نامه ای از مولیه رو بهتون معرفی بکنیم. نویسنده و نمایش نامه نویس شهیر فرانسوی که در قرن 17 میلادی زیست می کرده. مکتب زنان عنوان نمایشنامه او هستش. اثری که در سال 1662 میلادی در 5 پرده و به صورت شعرگونه نوشته شده. در این نمایشنامه مولیر به گونه ای اشتباهات صورت گرفته توسط افراد همدورش رو به چالش میکشه. اما بریم سراغ داستان این اثر. شخصیت اصلی داستان مکتب زنان فردی به نام آرنولف، پیر و مجرد و نسبت به زنان دچار سوءظن و قصد ازدواج با دختری جوان رو داره. اگرچه بسیاری از منتقدان مکتب زنان مولیه رو رونوشتی ساده از مکتب مادران میدونن، اما این دو اثر صرف نظر از شباهت‌ها، تفاوت‌ها و تغییراتی که دارن در ژانر کمیک تحول چشمگیری رو ایجاد کردن. تحولی که به همت ماریو نویسنده مکتب مادران صورت گرفته و در جریان اون ساختار نمایشنامه، زبان و هماهنگی بین ایده و بیان از اهمیت بسزایی برخوردار شده. به اعتقاد ماریو برای بیان احساسات قلبی، عشق و عواطف ظریف بشری نیاز به سبکی ظریفه تا بشه به خوبی اونها رو به تماشاگر و خواننده منتقل کرد. ممنون که شنونده این بخش بودید.
شما برنامه گیومه هم راستین، برنامه صوت زنده از رادیو نمایش به شما تقدیم میشه. در روزهای گذشته هر روز یک ارتباطی داشتیم با دوستان در دبیرخانه جشنواره تئاتر دانشگاهی تا از آخرین اخبار و اتفاقات جشنواره مطلع بشیم. بخش عرض کنم به حضور شما منطقه‌ای جشنواره برگزار شد، الان در حال برگزاری رویداد تجربه اجرا هستند که دیروز در موردش صحبت کردیم و حالا امروز در خدمت جناب آقای عماد طیار، مدیر محترم بخش صحنه‌ای 23 جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران هستیم که از ایشون درباره این بخش که در روزهای آتی آغاز میشه پرسجو بکنیم. آقای طیار سلام علیکم، صبح بخیر.
صبح بخیر و سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان احتمالی برنامه.
سپاسگزارم. احتمالی دیگه چه جور شنونده هایی هن؟
نمیدونم، از احتمالا گذر کردن و دارم.
خوبین؟
قربان شما.
خب آقای طیار راجع به بخش صحنه‌ای توضیح میفرمایین؟
بله حتما. تو بخش صحنه‌ای نزدیک 100 اثر متقاضی شرکت در جشنواره بودن.
بله.
که دو مرحله بازگونی شد. مرحله اول 58 اثر و الان هم 18 اثر در بخش صحنه حضور دارم. بازگونی مرحله اول از داوران دانشگاهی استفاده شد، یعنی اساتید دانشگاه ها بودن. تو بخش دوم هم داوران یا اساتید دانشگاه بودن یا منتقدان تئاتر دانشگاه یا بازیگرا بودن، کسانی که استاد نبودن ولی توی اتحاد به صورت حرفه‌ای مشغول به کار.
در نهایت چند تا کار انتخاب شد؟
13 هستن.
خب جدول هم منتشر شده دیگه؟
جدول احتمالاً تا فردا منتشر بشه.
جدول تا فردا منتشر میشه و بخش صحنه‌ای از کی آغاز میشه؟
از 11 تیر ماه،
یعنی از جمعه.
از 11 تیر ماه صدای من رو دارید؟
بله دیگه، میگم از جمعه میشه دیگه.
بله. الان هم بخش زیستن در شهر هست.
بله
تجربه اجرا هم از فردا شروع.
خب عرض کنم به حضور شما که خودتون آماده کردید برای تغییر شرایط، این داستانی که متاسفانه ممکن است تهران قرمز بشه وضعیتش؟
راستش اعلام نکرده، یعنی
نه چیزی که هنوز قطعاً بله اعلام نشده. درست.
ولی وزارت علوم اگر اعلام کنه باز جدول جشنواره تغییر خواهد کرد، یعنی جشنواره به کار خودش ادامه میده. اگر وزارت علوم چیزی اعلام کنه جشنواره زمانش تغییر خواهد.
آقای طیار چند اثر از بخش مناطق وارد در واقع مسابقه صحنه شدن؟
دو اثر برگزیده بخش مناطق هستن و توی مسابقه بخش صحنه حضور دارن، یعنی 18 اثر از تهران و 2 اثر از مناطق.
ما همواره در مورد ارتباط در واقع بخش مناطق و بخش صحنه، نه فقط در جشنواره تئاتر دانشگاهی بلکه مثلا اون موقع که جشنواره تئاتر فجر هم بخش مناطق داشت، 4 5 سال پیش حذف شد دیگه. همیشه این بحث رو داشتیم که آیا برگزاری بخش مناطق و معرفی آثاری به عنوان برگزیدگان بخش مناطق برای اجرا در بخش اصلی جشنواره، حالا به تعبیری و در مثال ما خب طبیعتاً جشنواره تئاتر دانشگاهی، آیا کار درستیه یا در واقع یه جورایی جدا کردن و خط کشیدن دور اجراهای شهرستان‌ها و در واقع شهرهای دیگر بجز تهرانه؟ هم نگاه های در واقع مثبت داشته، هم نگاه های منفی داشته. خیلی ها معتقدن که اساساً یه همچی تقسیم بندی شاید تقسیم بندی درستی نباشه، به ویژه جشنواره تئاتر دانشگاهی که اصولاً ما با دانشگاه ها سر و کار داریم، این تفکیک کردن شاید خیلی قشنگ نباشه. خیلی ها معتقدن که باید نگاه بکنیم واقعا به شرایطی که حالا به غیر از اون ایدئال هایی که داریم عیناً در سطح جامعه هست و تو فضای تئاتر داره اتفاق میفته. به من بگید شما خودتون به عنوان کسی که فعالیت تئاتر میکنین، آیا با همچو تقسیم بندی موافقید یا معتقد شما هم که به ضرورت چاره ای نیست؟
راستش من از قبل‌تر شروع میکنم، یعنی حتی از مدیریت جشنواره هم فکر میکنم که وزارت علوم باید اعتماد بیشتری به دانشجو داشته باشه و حتی قبل‌تر، یعنی قبل از انتخاب آثار، حتی در مدیریت جشنواره هم به مجمع کانون ها اعتماد بیشتری بکنه، یعنی حتی در برگزاری از مجمع کانون ها که متشکل شده از کانون تئاترها در دانشگاه های سراسر کشور، حتی در اون بخش هم از مناطق استفاده بشه، چه برسه به بخش آثار و مسابقه و اینجور حرفا، یعنی دانشگاه هنرها یا دانشگاه هایی که کانون های فعال تئاتر دارن در سراسر کشور در مدیریتشون استفاده بشه. در بخش مناطق هم بیشتری نظرم به عنوان یک مخاطب، کسی که یعنی به عنوان مخاطب در جشنواره هست، میگم فکر میکنم که نسبت به امکانات کمتری که اونها دارن، چه از لحاظ آموزشی چه از لحاظ سخت افزاری و اینها، باید حضور پررنگتری داشته باشن. فکر میکنم 2% واقعا کم باشه از کل ایران و 18% از تهران. فکر می‌کنم که یعنی
بعد
سهمیه‌ای بیشتری
داشته باشه. شما معتقدید که بخش مناطق باید مستقلاً و جدا همچنان حفظ بشه و ای بسا تعداد آثار بیشتری هم معرفی بشه برای؟
نمی‌دونم، راستش نمی‌دونم، خودم هم بیشتر فکر می‌کنم اینجوری بداهه دارم یک جواب به سوال شما میدم، اما فکر میکنم که احساس میکنم که 2% واقعا کم باشه از کل ایران و 18% از تهران. نمی‌دونم حالا چه چاره‌ای باید براش اندیشید، این بخش‌ها با هم گام بشن یا یه چاره دیگه اندیشید، ولی 2% واقعا کمه. و خالی بودن مدیریت هم، یعنی بخشی از دانشجوهای مناطق، یعنی باید دبیرخونه حضور داشته باشن. احساس من
درست. آقای طیار، یه سوال دیگه هم از شما بپرسم.
بله،
جشنواره جشنواره تئاتر دانشگاهی است. بله. در سال‌های گذشته در ادواری در واقع برگزار کنندگان جشنواره به تعبیری کوشیده بودند که پای اساتید و در واقع هیئت علمی دانشگاه رو هم برای شرکت در جشنواره باز بکنن. ما یه بخشی به اسم بخش مدرسان داشتیم دیگه.
بله بله.
که خیلی در موردش اما و اگر بود، یعنی انقدر بحث در موردش زیاد بود که برگزار کنندگان جشنواره به دلیل جلوگیری از حاشیه‌ها اصلا ترجیح دادن که اون بخش حذف بشه. حالا با توجه به این که ما جشنوارهمون جشنواره تئاتر دانشگاهی است و نه جشنواره تئاتر دانشجویی، آیا به نظر شما هیچ در واقع راهکاری برای این که در واقع بخش مدرسان هم به تعبیری در جشنواره حضور داشته باشه و این نام جشنواره تئاتر دانشگاهی با حضور مدرسان و دانشجویان کامل بشود وجود نداره از نظر شما؟
راستش تا اونجایی که من میدونم بخش اساتید هم همچنان داره جشنواره، یعنی بخش اساتید کارهای از استادها، ولی فکر نکنم همچنان بخش فربهی باشه، یعنی ارتباط مستقیمی بین آثاری که احتمالاً تو بخش اساتید هست با بخش منطقه صحنه، من با بخش صحنه دانشجویی و اینها، فکر کنم خیلی بخش کوچیکتری و احتمالاً 2-3% ازش هست. ولی یعنی اگه منظورتون این که بخش اساتید باید پررنگ تر باشه و آثار بیشتری باشن، ولی حتما فکر میکنم که رابطه نزدیکی باید داشته باشن اساتید با جشنواره تئاتر دانشگاهی.
بسیار خوب. نکته دیگری هست که بفرمایید قربان؟
راستش نه، اگه صدای من رو میشنون عموم مردم و اینها، خیلی امیدوارم که استقبال کنن از جشنواره. این جشنواره که احتمالاً بلیتش خیلی ارزون قیمت و برای عموم آزاده، از 11 هم شروع میشه. اگه مردم دوست دارن میتونن حتما بیان، رابطه نزدیکتری با تئاتر دانشگاهی که احتمالاً کارهای کوچیک‌تر و انسانی‌تر و بهتری هستن، بیان کارها رو ببینن.
خب با توجه به دعوتی که کردید، برای شنونده های ما بگید که اگر دوستان میخوان بلیت آثار رو بر مبنای جدید